با نام او و با سلام.
غزل 191 پیش روی ماست. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند؟ بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. این غزل در بحر رجز مسمن سالم سروده شده است، یعنی دوبار مستفعلن 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 مستفعلن. بحر رجز مسمن سالم از آنجا که فقط دوبار در دیوان خواجه به کار رفته و شنیده میشه، مقام 18 رو به خود اختصاص داده. فقط 2 غزل در این بحث داریم. کدامند آن 2 غزل؟ یکی همین غزل و دیگری عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. که حتما نیک نامیه با یا وحدت یا نکره نباید خوان. خود نیکنام بودن در نیکنامی یا نسبت، حتما التفات داشته باشین که در نیکنامی نخوانیم، یا حاصل مصدری یا نسبی. در هر صورت آن کیست که از روی کرم با من، یا مبتنی بر چندین و چند نسخه خطی، با ما وفاداری کند؟ بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. کیست آن که از روی کرم و جوانمردی با من وفاداری کنه و مهر ورزی رو پیشه کنه؟ در برابر بدکاری مثل من او نکوکاری کنه و در واقع بدی رو به نیکی پاسخ بگه. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، یعنی همان آن کس، یا فاعلش باز برمیگرده به بیت مطلب. اول آن کس به صدای نای و نی پیغام او رو بیاورد برای دل، آرد به دل رو جای تأمل، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. پس آنگاه با پیمانی از می به وفاداری با من وقت خوش کند. اینجا التفات داشته باشید آرایه رد قافیه رو، زیرا اگر شاعر در مصرع نخست قافیه رو در مصرع دوم از بیت دوم تکرار کنه، اصطلاحاً بهش میگن آرایه رد قافیه. که همین بدون الف لام بخوانیم بهتر، رد قافیه. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. آیا به راستی اینجا کام باید گفت یا کار؟ کار دل گشودنیست یا کام دل؟ زیرا 15 نسخه کار دل ضبط کرده و 15 نسخه جالب است که پشوانه ها برابره. دوستان عزیز شنونده، بر این ضبط مداری تأمل بفرمایید تا بیت ها رو به پایان برسانیم و بازگردیم و ببینیم که شما خوبان به کام دل رسیده اید این گونه باد، یا کار دل گشودنی و نکشودنی است. در هر صورت دلبر که جان فرسود از او، کار و یا کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او. به این نوع قافیه ها قافیه های میانی یا دوری میگن. قافیه دوری که سوال هم آمده بود در سوال های کنکور، به این نوع قافیه ها میگوین قافیه دوری. معمولا در بحر رجز که همین بحر باشه بیش از وزنهای دیگر قافیه دوری به کار میره، مثل همون غزل بسیار معروف شیخ بزرگ شیراز: ای ساروان آهسته ران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم دل ستانم می رود. که می بینیم تمام بیت های پس از این بیت مطلع یا اکثرشون قافیه های دوری رو می توان در آنها ملاحظه کرد. دل برچه جان فرسود از اون پند نسخه به گونه دیگر این مصرع رو ضبط کرده. آن کس که جان فرسود از او، آن کس یا وان کس، نسخاشم بد نیست، 4-5 پشتوانه داره. در برابر دلبر، وان کس یا آن کس که جان فرسود از او، آن کس که در عشق او جانم فرسوده شد، لیکن در پایان کار دلم از او یا کام دلم از او گشوده نشد، که حال دان خواهیم پرداخت. اما در هر صورت نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. هرگز نومید مباش مگر باز آید و به دلداری وقت خوش کند. گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتم منش فرمودم تا با تو طراری کند. گره گشودن یعنی چه؟ وقتی محبوبی در کنار سالک و عاشقه و گره زلف او رو باز میکنه یا به گونه سر او رو نوازش میکنه، به گونه گره از زلف او میگشاید. گفتم گره نکشودم. گره نکشودم یعنی همچنان که عرض کردم نوازشش نکردم. یعنی چه؟ یعنی به وصالش نرسیدم، به دیدارش نائل نشدم. توفیق هم صحبتی با او رو نداشتم. مجازن به همین معناست دیگه. وقتی تو بتوانی گره زلف محبوب رو باز کنی، یعنی نوازشش کنی یا نکنی، یعنی اینکه به وصالش یا به دیدارش و یا به هم صحبتش نائل نشده ای. گفتم گره نشودم زاد طره، طره اون موهای پیشانی رو میگن، تا من بودم با کنون دستکم، هرگز نتوانستم به دیدار و وصالش نائل بشوم. گفتم منش فرمودم، من او را، شین ضمیر متصل مفعولی است، من او را فرمودم تا با تو طراری کند. طراری به معنی در واقع دزدی و غارت است، طراری کردن. اینجا خواسته طره و طرار رو با یکی دیگر بیاورد. جناس شبه اشتباق در واقع در این بیت جلوه کرده است. در هر صورت چه گفتا، این گفتا فاعلش کیست؟ محبوب است. کرا گفتا، گفتا منش او کرا فرموده، به که فرمان داده است. ببینید، گفتم گره نکشودم زان طره از آن زلف تا من بودم، گفتا منش فرمودم، محبوب گفت منش فرمودم، یعنی به زلف فرمان دادم که طراری کنه، نگذارد که تو به وصال نائل بشی، تنها جلوه کنه و روی در نقاب پنهان کنه. منش فرمودم تا با تو من فرمودم تا دل تو رو ببره و همچنان به فرقت تو رو دچار کنه. پشمین پوش تندخو از عشق نشنیده است، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. اون زاهدانی که سنت این گونه بود است، پشمینه در گرمای تابستان پشمینه می پوشیدن، این به دو علت که هم گرم باشد و تن اونا رو بیازارد و هم خشن باشد، زیرا پشمینه با حریر و پرنیان متفاوته. بر این پایه می‌فرماید در ادب پشمینه پوش به گونه‌ای تنبه می‌دهد دیگران رو از زاهدان ریایی، زیرا زاهد هرگز بر آن سر نیست که او را نشانه‌ای باشد. اگر پشمینه پوشی را می‌بینی حتما ریاکار است و نه اهل صلاح. پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده است بو، حال از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند، تا دیگه هوشیار به ریاکاری وقتش رو به پایان نیاره. اینجا مستی و هوشیاری میبینیم چه طباق دلپذیر و زیبایی به روشنی آشکاره. و باز قافیه های دوری را میبینیم، پشمینه پوش تندخو از تشمش ایده است بو رمزی بگو. میبینیم جز قافیه ها در پایان هر بیت خو و بو و بگو در میان مصرعها نیز دیده میشود. این نیز نوعی ملودی درونی به شعر میدهد و جلوه و جلالی دیگر به سخن میبخشد. چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان. من یک گدای بی ارزش بی‌نشان، زیرا جامه وقتی میپوشیدند هر جامه شعار و نشان کسی است. هر چقدر جامه فاخرتر طبیعی است که نشان اون صاحب جامه بیشتر است، ولی فقیری که هیچ ندارد تا تن خود رو بپوشاند مقصود این است که بسیار فقیر و بی‌نشان است، زیرا اساساً نثار و شعار و نشانی ندارد. چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان که همه چیز دارد. حال سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ سلطان با همه آن نشانه ها و نشان ها هرگز دیده ای که با رند بازاری که هیچ قید و بندی ندارد و نشان و اعتباری در میان مردم ندارد، آیا دیده ای که با او بنشیند و به صحبت وقت خوش کنند؟ زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند. می‌فرماید از آن طره گفتیم پیشانی، جلوی پیشانی که بر پیشانی می‌ریزد نه هر موی. می‌فرماید زان طره پرپیچ و خم که مثل زنجیر پیچ و خم دارد سهل است اگر بینم ستم. طبیعی است اگر در رنجم و ستم میبینم، زیرا هرگز شنیده ای که عیاری از قید و بند و محبس شکایتی داشته باشد؟ حال تناسب رو ببینید، خود رو با عیار مباحثه میکنند، زیرا عیاران پیوسته با بند و زنجیر مواجه بودند. حالا عیار چیست؟ اجازه بدید سریع عیار رو عرض کنیم. متاسفانه در شهرها نوشتن دوست، هرگز این گونه نیست. عیار کسی است که همه تردستی ها و ترفند ها رو به آسانی آگاهی دارد و از همه بند و زنجیر به سادگی می تواند بگذرد. و این پای پیوسته در حال تمرین کردن با زنجیر و بند است که اگر روزی گرفتار شد یارای آن رو داشته باشد که خود رو رهایی ببخشد. خب حال این همه تمرین و ممارست رو به چه منظور انجام میدهد؟ عیاران معمولا کسانی بودند که مظلومان و بیچارگان رو از بند ستمگران میرهاندند، چه بسا مظلوم مردمانی که در زندان ستمگران گرفتار بودند، عیاران می آمدند، جان خود رو به خطر می افکندند و اونها رو نجات می دادند. از دیگر سوی گاه و نه همیشه از کاروانی که اختصاص به دربار و فرمان روایان داشت و یا آنانی که بسیار سیم و زر اندوخته بودند، گاه راهزنی می کرده است، از آنان می گرفتند که به بینوایان و درماندگان ببخشند و از آنها دلجویی کنند. دریغ است که در ذیل عیار و یا عیاری در پاره از شهرها، بلکه همه شهرها، دزدی و غارتگری بخوانیم و ببینیم. بر این پایه عیار بسیار حرمت داشته، زیرا کسانی بودند که جان خود را برای مردم در خطر می افکندند. بر این پایه می فرماید هرگز دیده‌ای که عیاری از بند و زنجیر شکوه کند؟ من نیز طبیعی است که از طره پرپیچ و خم یار که همانند زنجیر به یکدیگر متصل است شکایت و شکوهی داشته باشم و طبیعی است که اگر ستم ببینم. شد لشکر غم بی عدد. لشکر غم اضافه تشبیهی است. غم رو به یک لشکر تشبیه کرده که هر آینه جان آدمی رو تهدید می کند. شد لشکر غم بی عدد از بخت اقبال. می خواهم یاری مدد تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند. مگر که عبدالصمد که فخر دینه این لقب رو خواجه به او داده در شعر خود، باشد که غمگسار من گردد و مرا همتی کند و از این اندوه رهایی ببخشد. به حال توضیح خواهم عرض کرد. با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، مکن آهنگ او یعنی قصد او رو مکن. کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند. طره و طرار رو باز ببینید. آن طره شبرنگ او، آن زلف طره رو اگر زلف هم معنا کنی مبنه داره. کان زلف سیاه او شبرنگ چه بسیار که راه زنی کند و دل را نیز برواید. دلبری همون نوعی طراری است دیگر. حال اجازه بدهید نسخه بدنها رو با یک دیگر مقایسه کنیم، زیرا خیلی حرفها عرض خواهم کرد. بیت مطلب آن کیست که از روی کرم با من 26 نسخه با من وفاداری کند. لیکن 6 نسخه با ما وفاداری کند. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند. بر جای بدکاری چو من 8 نسخه که خیلی هم کهنن، بعضی هاشون این گونه ضبط کرده. بر جای بدکاری من یک دم نکوکاری کند. که ضبط بدکاری چو من بسیار لطیفتر و روانتر است. و ما بیت دوم اول به بانگ نای و نی. نای و نی اگر چه تفاوت اندک تفاوتی با یک دیگر دارد، ولی نای و نی به گونه تکرار یک دیگر است. نای و نی اگرچه 28 نسخه خطی پشتوانشه، لیکن 4 نسخه چنگ و نی ضبط کرده. اول به بانگ چنگ و ببینید آجارایی بانگ و چنگ رو هم لحاظ بفرمایید. اینجا چنگ و نی شاید دلپذیرتر از نای و نی باشد، اگرچه نای و نی سجع مترف دارد. سجع مترف چه بود؟ دو واژه همگون اما با یک روی، ولی وزنشون با هم متفاوته. هم وزن نیستند ولی هم روی هستند. مثل شکسته و بسته. آرد به دل، اول به بانگ چنگ و نی جان فرسود از او، عرض کردم چهار نسخه، آن کس که جان فرسود از او. و حال کار دلم، کار دل 15 نسخه پشتوانشه، کام دل آن هم 15 نسخه پشتوانشه. حال چه کنی؟ دوستان بسیار گرامی، کام دل ضبط کنیم یا کار دل؟ کدام گشودنی یا نکشودنی است؟ دلبر که جان فرسود از او، کار دلم نکشود از او، یا کام دلم؟ من تصور میکنم کار دل، اگرچه کام دل خیلی زیباست، کام دل، اما مشکل ما فعل گشودن. بر این پایه، بر که جان فرسود از او، کار دلم از او گشوده نشد. کار دل خیلی زیباتره از دیگر سوی 15 نسخه پشتوانه داره. اما جز نسخه خلخالی و استاد پژمان، غنی قزوینی، انجوی، استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، سهیلی خانساری و باز هم استاد جلالی نائینی و دکتر نورانی وصال، زیرا استاد جلالی نائینی دو بار بلکه سه بار به تصحیح حافظ نمت گماشته، دو بار با نورانی وصال روانشاد دکتر که از فرزندان وصال شیرازی هستند و روانشون شاد، چه عزیز مردی بودند، یک بار هم با نظیر احمد، این حافظ پژوه بزرگ هندی. این عزیزان و حافظ پژوهان کام دل ضبط کردند و نیافتند که آخه کام دل که گشودنی و نکشودنی، تا کام دل رو دیدند دل بهش سپردند، به فعل التفات نداشتند. اما بسیاری دیگر مثل استاد بهروز ثروتیان، دکتر سلیم نیساری و دکتر ایوزی و استاد خانلری، اینها کار دل ضبط کردند و به چاپ رساندند. و اما پشمین پوش تندخو، 7 نسخه پشمین پوش تنگ خو ضبط کردند، 3 نسخه پشمین پوش نیک خو که اصلا ضبط لطیفی نیست، 20 نسخه که خلخالی و ضبط علامه قزوینی و دیگران بران استوار است، پشمین پوش تند خو خیلی لطیف داره، 20 نسخه هم پشتوانه داره. حال چرا استاد خانلری و دیگران مثل استاد سلیم نیساری تنگ خو ضبط کردند با پشتوانه های خیلی اندک؟ بنده به راستی سرش رو نیافتم. پشمین پوش تنگ خو، خوش تنگه، خلقش تنگه، ما میگوییم خلق تنگ، اما تند خو هم میگوییم. از دیگر سوی 20 نسخه پشتوانشه و روانترم هست، تند خیلی روانتر از تنگه، از مستیش رمزی بگو. میبینیم که 3 نسخه از مستیش روزی بگو، یه روز از مستی به او با او سخن بگو، که البته رمز چقدر زیباتره زیرا 27 نسخه پشتوانشه. و اما سخن بسیار مهم، این بیت شد لشگر غم بی عدد، از بخت میخواهم مدد، تا فخر دین عبدالصمد باشد که دمخواهی کنند. این بیت حتما خواجه میخواسته به دیدار این عالم بره. گاهی در غزلها، این غزل مناسب، شاعر وقتی به دیدار بزرگی میره یه بیتی نیز که به گونه‌ای یا ایهامی یا به تصریح در نعت اون بزرگ باشه در پایان غزل می افزایند و به دیدن او می روند. این نیست که حتما حالا از این بیت بخواهیم این گونه تصور کنیم که حافظ حالا مرادی داشته و پی اصلا این گونه نیست. زیرا علی‌رغم شارحانی که این گونه پنداشتند، زیرا بهاءالدین عبدالصمد اصفرایینی که در سال 786 وفات کرده اساساً از اهل نظر نبوده، زیرا مکارم و شریعه و شرح عقایدش داد میزنه. بر این پایه یک عالم محترمی بوده، اگرچه شرح عقایدش در شرح آراء عزت‌الدینه، اما عالمی بوده. خواجه خواسته به دیدنش بره، چه عیبی داره که حتما باید این گونه تصور کنیم که او مراد خواجه است؟ هرگز این گونه نیست. در منابع متفاوت نامی از فخرالدین عبدالصمد نداری. همین بهاءالدین عبدالصمد که در شد الازار شرح حالش آمده است. شد الازار که برگردان او نیز با نام هزار مزار هم شد الازار چاپ شده، با دو تن از مصححان مثل این که علامه قزوینی و اقبال آشتیانی الان تردید دارم. یک بارم ترجمه او که در همون سالها بوده با نام هزار مزار، اگر اشتباه نکنم آقای دکتر نورانی وصال هزار مزار رو تصدیح فرموندند و چاپ کردند. در هر صورت شرح حال عبدالصمد و نه فخرالدین بلکه بهاءالدین، زیرا همین شخص رو به نام عبدالصمد میشناسیم، مؤلف مکارم و شریعه و شرح عقاید، آن هم در شد الازار شرحش آمده. شد الازار حقیقا موقع وفات حافظ تدوین شده و تعریف شده، مثل اینکه 891 اون موقع ها. تا فردا و